انتخابات پریزیدنتی 11 اکتبر را دارد. میگوید پس از اظهاراتش دو نماینده حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان با او صحبت کردند. و روز 3 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی اظهارات داد که برای نامزد مقام پریزیدنتی تاجیکستان در انتخابات ماه اکتبر از راه خودپیشبری آماده می‌شود. قانون درباره انتخابات پریزیدنتی تاجیکستان تنها به نامزدان حق اشتراک در انتخابات را می‌دهد که از جانب حزب‌های سیاسی، مجلس‌های وکیلان در شهر و ولایت اتفاق کسبه و اتفاق جوانان پیشبری می‌شوند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پس از اظهاراتش فراموش 2 روز برای ژورنالیستان دستنارس شد و برخی از دوستان او گفتند که او را مقامات انتظامی برای صحبت دعوت کردند. فراموس ایرگاشوف در صحبت به رادیو آزادی میگوید او را به یگان اداره دعوت نکردند و تنها 2 نفری که خود را کارمند حکومت ولایت معرفی کردند درباره قانونی بودن تلاشایش پرسیدند و ای گفتند
که مسئول امین صلح و ثبات امین و سازشتگی ترتیبات جنتی امین مسئله باید حفظ کرده شوند که شما را از آن کس استفاده نکند و امین ارزش‌های ملی باید پایمال نشود. من گفتم من خودم یک شهروند قانونمدار و مثال به حس مسئولیت شهروندی من با چنین کارم دست نمیزنم.
هنوز حکومت ولایت بدخشان و دیگر مقامات این موضوع را شرح ندادند. پس از دستنارس شدن فراموش در 2 روز اخیر برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که احتمال او از تصمیمش دست کشیده است. اما فراموش ایرگاشوف میگوید به هیچ صورت از راهش پس نمیگردد و تلاش دارد تا 11 سپتامبر امضای ضروری را برای ثبت نامش در کمیسیون مرکزی انتخابات جمع کند. او گفت حالا 48 هزار امضا جمع آوری کرده است.
با شخصیت یگان کس کار ندارد. من با همون کمبودهایی که مثال در خدمت دولتی هستم من با اونها مبارزه خواهم کرد. مثال باید با مردم کار یعنی چیزی که قانون و قاعده است باید فشار نوارم، باید ظلم نکنم، باید همین رشوه طلب نکنم، همین مسئله وقتی مثل ما.
برای ثبت نام در کمیسیون مرکزی انتخابات نامزد به مقام پریزیدنتی باید امضای 260 هزار نفر جانبدارانش را جمع کند. فراموش 30 سال دارد و از سال 2015 تا ماه مرد امسال وکیل مجلس وکیلان بدخشان بوده است. تا سال 2016 در تاجیکستان تنها آنهای حق شرکت در انتخابات پریزیدنتی تاجیکستان را داشتند که 35 سال داشتند. پس از تغییر قانون اساسی در یک رای پرسی سوال برانگیز 9 سال نامزد از 35 به 30 پایان شد. تا کنون 6 نامزد از حزبای سیاسی از جمله امام علی رحمان پرزیدنت عمل کننده از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برای شرکت در انتخابات پرزیدنت پیشبری شدند. اما کارشناسان میگویند نامزدهایی که تلاش شرکت در انتخابات را دارند مستقل نیستند و تنها برای جامعه دموکراتی نشان دادن تاجیکستان نقش میبازند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. پرونده 6 مهاجر تاجیکی در رابطه با قتل ورزشکار روس سرگئی چویف بازداشت شدند به دادگاه رسیده است. به قول یکی از وکیلان مدافع آنها را به افباشی گروهی و لتوکوب عیبدار میکنند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات میدهم. در ماه نوامبر سال 2019 هم گفته می شد که این گروه مهاجران تاجیک به قتل با مسلحتی پیشکی نیز متهمند، اما وکیل مدافع یکی از گمانبران گفت هنگام تفتیش قضیه ماده تهدید به قتل و دیده و دانسته رساندن ضرر وزنین به سلامتی از پرونده بیرون کرده شد. دادستانی حوزه جنوب غرب مسکو که قضیه را بررسی کرده است هنوز این مسئله را شرح نداده است. گمانبران فریدون سفروف، رستم امین و فیروز سفروف، نعمت‌جان بابایوف، میرزا شفکت توفلنگ و میراج‌الدین علاوالدین‌زاده ساکنان ناحیه مسجاه ولایت سوغد هستند. آنها را 1 سال باز در بازداشتگاه نگاه می‌دارند. ایگور کایدن، وکیل مدافع نعمت‌جان بابایوف، یکی از گمانبران، روز 7 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که دادرس از آنها خواسته است روز 3 شنبه یعنی 8 سپتامبر به مرافعه حاضر شوند. سرگئی چویو ورزشکار روس شب 8 ایونی سال گذشته در حدود باغ لندشافتنی منطقه بوتاوی جنوبی شهر مسکو کشته شد. مقامات روس 6 مهاجر تاجیک را دستگیر کرده گفتند که آنها به سر و تن جبر دیده آسیب رساندند و در نتیجه او به آب افتید. در همان حالت هم لتوکوبی او را ادامه دادند و در نتیجه او غرق شد. دادستانی روسیه گفته بود شهروندان تاجیکستان به جبر دیده های دیگر نیز تهدید قتل کرده با 3 نفر دیگر و 1 نابالغ کردارهای خشونت آمیز انجام دادند. جمعه‌بای سفروف پدری فریدون سفروف یکی از گمانبران روز 7 سپتامبر به رادیو آزادی گفت چند مدت است که در مسکو قرار دارد و یک دفعه با پسرش ملاقات کرده است و افزود
وقتی ما وو خوردم و گفت که الکای این کارا گذشتگی بوده چرا اومدین در همون شبانه روزی که یکم دیگه شبانه روز وقتی اول دستگیر شدن در اونجا سخت فشار شو آوردن برای اینکه مثلا بعضی گپای دروغی که مردم پن کردن همونا رو اردن استیشن هم نگران
گمانبران پیشتر در ساختمان بناها در روسیه کار میکردند بازداشت شش شهروند تاجیکستان در ماه ایونی سال 2019 در رابطه با مرگ مرموز ورزشکار روس مورد توجه رسانه و شبکه‌های اجتماعی گردید. عکس‌های رو به دیوار و شیم‌های دریده و تنهای نیم اوریان گمانبران که ظاهراً از جانب خادمان پلیس گرفته و در اینترنت نشر شدند، واکنش‌های زیاد در پی داشت. در تاجیکستان بسیاری از کاربران به این تاکید کردند که حتی در حالت گناهکار بودن آنها پلیس حق نداشت با گمانبران چنین رفتار کند. جانب تاجیکستان از همتایان خود در روسیه دلیل چنین رفتار ماموران پلیس را پرسید ولی ظاهراً هیچ پاسخی نگرفت. روسیه میزبان اساسی مهاجران کره تاجیک است و حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در آنجا کار و اقامت میکنند. در گذشته برخی از آنها مورد حمله ملتگراها قرار میگرفتند، اما طی 3 سال اخیر بیشتر به عضویت در گروه های تندرو همکاری با سازمان های تروریستی و دست داشتن در قتل های پرسر و صدا متهم شده دستگیر، زندانی و یا که اخراج میگردند. برخی از حامیان حقوق مهاجران بعضی از این بازداشت ها را صحنه سازی میدانند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی دومی بین المللی دوستانه منتخب جوانان ازبکستان را با حساب بزرگ 4-1 شکست داد. جفت های 4-1 فینالی لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان معلوم شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی دومی بین المللی دوستانه بر منتخب جوانان ازبکستان با حساب بزرگ 4-1 پیروز شد. این بازی بیگاه یک شنبه 6 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند به حضور تماشاگران دایر گردید. گل های منتخب جوانان تاجیکستان را عبدالمومن زبیروف از جریمه 11 متری یا پنالتی، سلام اشورمامدوف، رستم سایروف و سنت الله اسماعیلوف زدند. گل مهمانان را الوغبک هاشموف به ثمر رساند. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان به رادیوی Зоди гуфт.
Сегодня игра получилась очень интересная, красивая, содержательная.
Бози имрус хеле шавқовар, зебо ва пурмазмун сурат гирифт. Нисбат ба бози аввал мо ба рақибамон муқобилияти сахт нишон додем ва натиҷааш барои мо хурсанди бахш аст. Дар дастаи мо бачаҳое ҷамъ шуданд ки метавонанд вазифаҳои мушаххасро ба ҷо оранд.
Собрани ребята уже которые могут решать определённые задачи.
Ёдовар мешавам мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар бозии аввали дӯстона ки 3 сентябр در شهر خوجند دایر گردید از منتخب جوانان ازبکستان با حساب 0-1 مغلوب شده بود. باید گفت که بازی های دوستانه فوتبال بازان جوانی تاجیک و ازبک در دایره آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به قهرمانی آسیا برگزار شد. منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی آسیا میان دسته های جوانان تا 19 ساله که سال آینده در ازبکستان برپا می گردد در گروه دی با دسته های مالایزیا، یمن و قطر رقابت خواهد کرد. خبری دیگر، دو بازی دور نهایی مرحله دوم لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان روز یکشنبه 6 سپتامبر برگزار شد. دسته مهاجر دوشنبه در بازی خانگیش تیم سمندر تورسونزاده را با حساب بزرگ 11-1 شکست داد. در بازی دیگر قهرمان فعلی تاجیکستان دسته سارو کمپانی دوشنبه در مهمانی تیمی استرفشنی شهری استرفشن را با حساب 4-2 مغلوب کرد. بازی آخرین دور نهایی مرحله دوم 8 سپتامبر برگزار می شود. غالب قسم اول لیگ سپری خوجند در خانه با روشنی کلوب رقابت میکند. همین طریق دسته های سیپر و سارو کمپانیا به نیم فینال لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان راه پیدا کردند و حریفان خود را در این مرحله مسابقه انتظار می شوند. در چوریک فینال باشد دسته های مهاجری دوشنبه سمندر تورسونزاده و استرفشان رفشان کلوب با هم رقابت میکنند. بازی های چوریک فینالی که از سلسله تا دو پیروزی عبارتند بعد انجام جام تاجیکستان اوید به فوتزال برپا می گردند.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. گرداننده این برنامه من مومین احمدی هستم.
100 سال پیش نخستین بار هواپیماهای جنگی بالای بخارا پیدا شدند. 12 هواپیمای ارتش سرخ که اکثر ساکنان بخارا آن زمان چی بودنشان را نمیدانستند، امارتی را سرنگون کردند که تقریبا 200 سال حکومت داشت. اولی ماهی سپتامبر سال 1920 امارت بخارا شکست خورد. امارت از خریطه سیاسی جهان گم شد و در حدود آن کشورهای تابع شوروی به مثل تاجیکستان، ازبکستان و قسمت ترکمنستان پیدا شدند. با گذشت 100 سال امارت بخارا هنوز تحقیق می شود. برخی بر این نظرند که امیری کهنه پرست بخارا امیرعلی خان با مردم ظلم میکرد و این سبب شد که روشن فکران بخارا که از حدود این کشور فرار کرده بودند از شوروی کمک خواستند و او را سرنگون کردند. برخی دیگر میگویند در بخارا انقلاب نبود و شوروی این امارت را غصب کرد. دایر به این سنه تاریخی صحبت داریم با نورعلی دولت تاریخدان، جانیبیگ اسراریان پژوهشگر و استاد تاریخ و جلال الدین احمد فارغ التحصیل فکولته تاریخ دانشگاه ملی که فعلا در روسیه قرار دارد. خیلی کوتاه بگوید که شکست امارت بخارا انقلاب بود و یا غصب؟
قبل از سریانسکی این نقشه مطرح شده بود و جنگ وقتی که قبل درباره جنگ میرد اونجا درباره اختیاری همراه شدن یا که همکاری کردن نیست و جنگ واقع شد که البته این غصب است و در بسیار از نوشته های وقت های آخر اندیشه یکسان است، این هجوم مسلحانه بود، این غصب و از بین بردن حکومت امارات بخارا.
نظری نورعلی دولت رو در این مورد میخواییم بشنویم.
من فکر میکنم که این ادامه امان سیاست امپراتوری روسیه بود که در سال 1917 سقوط کرد، بعد 300 سالی حکمرانی سلطنت خاندانی رامانوف. یعنی که روسیه از ابتدا در سیاست گیاپولیتیکی خود همین مقصد، همین اهداف رو گذاشته بود که همیشه باید سرحدهایش رو زیاد بیشتر و زیادتر کنند. در سال 1917 وقتی که بلشویک‌ها قدرت رو گرفتن، این نیت بود که باید انقلابی سوسیالیستی و انقلابی کمونیستی رو به تمام جهان صادر کنند و به همین خاطر اینا یک جهش کردن به طرف شرق، یعنی که انقلاب رو از طرف شرق ادامه میدیند.
سپاس از نورعلی دولت. خوب، جلال الدین احمد رو از روسیه داریم، نظر شما چیست؟
اولا یعنی انقلاب از طرف خلق کرده نمی شود و انقلاب همیشه یک تحریزی است و انقلاب یگان خوبی به یگان جمعیت و ملت و یگان ساختار آورده نمی رسد. این تحریزی هنوز از زمانهای باز هم قدیمتر تشکیل شده بود و این همون ضربه ای که از زمان صلیب‌داران شروع می شد و وقتی که نظام جهان معین شد، یعنی که همون سیستم وقتی که از زمان صلیب‌داران معین شد، همون سیستم به سری خلاصه اومد که باید شرق برای مردم اروپا مثال تقسیم کرده شود. اصلا مردم اینجا در نظر داشته نمیشه، بلکه همون یک گروهی که میخواستن سردار جهان شد و الان امروز همون کوشش هم کرده میشود.
ما اما ببینید، خوب گفتید که انقلاب نبود، اینجا غصب بود، اما دلیل های تاریخی وجود دارد که قسمی از روشنفکران بخارا آن زمان به سمرقند فرار کردند که زیر نظر ارتش سرخ بود آن زمان و بعدا هنگام حمله ارتش سرخ را همراهی کردند. دلیل های نیز هست که آنها مراجعه کردند به ارتش سرخ تا به بخارا حمله کنند و بعدا خوب بسیاری تاریخ نگاران شوروی بر این نظرند که زمینه ها وجود داشت
چون امیری بخورا به مردم ظلم میکرد، مردم ناراضی بودند و چون دیدند که یک ارتش دیگر آمد، زود به اون همراه شدند و امارت را شکست دادند. نظر شما
چیست؟ یکم از با بی ظلم سر میکنیم اگر اجازت باشه. ببینه که یکم خیلی ظلم نبود. ظلم همیشه هست و بود و خواهد مون تو وقتی که انسانیت وجود دارد. در زمان شوروی هم چی مگر ظلم نبود؟ مثلا مردم نمیتونست که از یک چهارچوبه بیرون بروید.
از استاد جانبی که اسراریان میپرسیم، شما هم به این نظرین که ظلم نبود در امارت بخارا و زمینه های خیزیش مردمی یا شورش وجود نداشت در امارت پیش از حضور شوروی در این منطقه؟
چطور گفته شد ظلم در همه در خود دولت چه است؟ سیاست یک گروه رو بر سر گروه دیگر با وسیله اجبار هم بار می خود در تعریف دولت نامد است. من برای چه می بیم که هیچ گونه انقلاب نبود؟ ببینید حزب کمونیستی بخارا سال 1918 تاسیس شد و می تواند که در دو سال یک حزب بسیار فراگیر شود و وقتی که بار اول آنها با هم جمع آمدند همه که 300 نفر بودند و شما اوضای اوبزه آن زمانه بخارا را احساس کنید که مردم آیا می توانستن مخصوص به آنهای روح بدهند که از نظر مذهب بگانه هستند. و چونه که شما گفتید تصور کنید در حمایه بخارا در روز سیوم 16,000 خب البته کمتر پلمیات داشتن و توپین ها داشتن ولی مقاومت کردن و دیگر پهلو دیگر مسئله را شما که از آثار تاریخی برمی آید 11 یا 12 تیاره 169 بار پرواز کردن، بمب افکندن و مردمی که ندیده بودن درون کاخ ها می در آمدن، درون مسجد ها می در آمدن و آنها آنجا کشته می شدن. و ببینید اگر مردم از ظلم بیزار از عمل بیزار می بودن می توانستن که یا مقاومت دست بکشن تا که دیگر
به هر حال دلیل های وجود داشت. اظهار سپاس ساکنان در بایگانی های شوروی، بایگانی ها هنوز موجود هستند که اونها اظهار می داشتند که ظلم امارت بخارا طاقت ناپذیر بود. به هر حال به یک شکل شوروی آمد و به مردم زمین داد، زندگی یک مرامی تازه پیدا کرد. یا شما نورعلی دولت نظر دیگر دارید؟
مسئله این است که کمونیست ها چی می خواستن؟ اینا انقلابی سوسیالیستی می خواستن. در امارات بخارا واقعا ظلم به حدی بود طاقت ناپذیر، طاقت فرسا بود. اما ببینید که اینها اونایی که در سال 1917 بعدی همون منیفستی که گویا که امیر عالم خان باید میداد، یعنی ما برای درک کردن این مسئله باید یک سه سال کفوتر گردیم. وقتی که سال 1917 انقلاب بورژوازی در انقلاب فئودالی در سال 1917 در روسیه پیروز شد و حکومت موقتی در روسیه به سر قدرت آمد، نماینده سیاسی روسیه در امارات بخارا با خوشبگی پیشنهاد کرد که شما باید بعضی اصلاحات گذرانید در بخارا، چون که شما دیگر نمیتوانید که روسیه پیروز شد، در روسیه منارخیه سقوط کرد، خاندان سلطنتی سقوط کرد، شما باید برخی اصلاحات ها گذرانید. اما خوشبگی گفت که اگر و حتی مشخصا گفت که شما باید در سیستم اصلاحاتی اصلاحات گذرانید. خوشبگی گفت که اگر و معاش دید با قاضی و مفتی ها، گفت که اگر شما اگر اینا ظلم نکنند، اگر ما با اینا معاش دید مردم دیگر نمیپرسند. مسئله چیست؟ مسئله این است که در امارات بخارا انقلاب بورژوازی، انقلاب سوسیالیستی پیروز شده نمیتونست، یعنی که اینا در عصر 13 بودن، یعنی که امارات بخارا از روسیه خیلی عقیب مانده بود و کمونیست هم در اینجا انقلاب. درست است که اگر از نقطه نظر علمی ما گیریم انقلاب چیست؟ انقلاب جهش صفتی است، یعنی که وقتی که از یک ساخت به دیگر ساخت میگذرند این انقلاب است. اما در بخارا نه انقلاب سوسیالیستی میشد و درست است که جهش صفتی به وجود آمد، اما این پیامدی این تجاوز یکی غصب بود.
ولی دلیل چی بود که به شکلی که این امارت حدود داشت اون باقی نماند و امارت بخارا را شوروی سه پارچه کرد؟
جهان مثال اروپای مترقی، اروپای امپریالیستی مثال بین روسیه و انگلستان جهان را تقسیم کردن، شرق تقسیم کردن. و از افغانستان این طرف مرز یعنی که در تبعی در زیردست انگلیا در اومد و این طرف باشد تاجیکستان در روسیه در اومد.
سپاس. خوب استاد نورعلی، دولت چرا شوروی تصمیم گرفت که امارت بخارا را به سه قسمت تقسیم کند، یعنی سه دولتی کاملا دیگر که نامی از بخارا در آنها وجود نداشت؟
در ماه فوریه در خوارزم، بعدا در بخارا با شریکو پیروز شدند و اینا دولت های ناب تحصیلان جمهوری خلقی سویتی خوارزم و بخارا. بعد در سال 1924 اینا در سی میانه تقسیمات حدودی ملی پیاده کردند و آسیای میانه پیمان دو خانگری و این امارات بخارا را تقسیم کردند. در این مورد دو چیز رو گفتم ممکن است. یکم این که روسا شهرهای قدیمی آسیای میانه و بخارا را که در اصلا بخارا را که وقتی که بمب باران کردند، مثلا شما تصور کنید که فلورنسیا یا که پاریس رو در سال 1920 بمب باران میکردند، یعنی که اینا اول که مرکزهایی بودند که در تشکل یابی و که در دولت سازی سهمی کلان داشتند. یکم یعنی که اینا رو باید به شهرهای مضافاتی تبدیل میدادند و از ذهن مردم دور میکردند.
نظر جانب کسراریون رو میخواهیم در این مورد بپرسیم و من از تقسیم بخارا به سه کشور خودی تاجیکان بردند یا باختند و عموما هدف چی بود از این سه قسمت کردند؟
خب چیزی معلوم است که کشورهای فارسی زبان و زبان فارسی تا ترکیه اینها زبان دولتی بودند. چون تصور کنید که از امون سیاستی که روز دویم سپتامبر بخارا در بخارا رسپوبلیک خلقی دموکراتی اعلان شد، زبان تاجیکی همچون زبان تاجیکی ممنوع شد و زبان دولتی دیگر نبود. و البته وقتی که زیاییان ما به درجه ضروری عمل نمی‌کردن، در اون صورت با آنها به ایده اینترنشنالیسم پرولتاری صادق ماندن و هر چیزی که در مسکو حل کردن و همون سیاستگرایانی که اصلا از مردمی محلی تاجیک نبودن، آنها در اینجا نقش بازیدن و بنیاد شد و گپ لنین را اساس کردن که سرزدوت گسودست ترکمینی و ازبکی کرگیزی. در اون میان اصلا مدلاتی مردمی کهن‌ترین تاجیکان نامش نبود و تصور کنید که این ایده از آنجا شروع شد که در همون شب و روز دولت تاتارستان در روسیه تشکیل شد، ولی در تاجیکستان با علت آن که ما یک کشوری پهناورتر می توانیم تا آسیا به بر میان زمین باشیم، به خاطر همین آن فکر میکنم.
تشکر. جلال الدین احمد، شما چی نظر دارید؟
اگر در سر این است که یکم از اون سر میکنه که تاجیکستان برد کرد یا باخت. البته تاجیکستان باخت. برای چی؟ برای اونه که قسمت کمی همون زمین گرفتن برای مردم بومی دادن. این یک. دویم، هر یک دولت امپریالیستی، هر یک غصیب مثال چیکار میکرد پیش از همه؟ این از زمان قدیم وجود داشت، در این قدیم اینا استفاده میکردن و روسیه هم همین کار کرد، شوروی هم همین کار کرد. رزیلیه ایولاست و تقسیم کنون حکمرانی نما و همین کار در عربستان شد، همین کار در تمام شرق شد و یعنی که زمینه اون تشکیل کردن که تو اینها به همدیگر در حالت این به همدیگر مشغول شوند و به همون غصیب اساسی یعنی حکومت مرکزی که بعدن تشکیل رو به اون حجوم نکنن. این چیز بود.
فعلا در تاریخ نگاری یک نظر وجود دارد و این سندها هم وجود دارد که ارتش شوروی هنگام ورود به بخارا خزینه امارت بخارا را با خود با روسیه برد که خیلی زیاد بود. فعلا کدام کشور از این سه کشوری که حدودهای امارت بخارا در آن هست میتواند خود را میراثبر این امارت بینامد و آیا این مسئله رو میتوان مطرح کرد، مسئله برگردانیدن اون مالکیتی که روسیه شوروی برد؟
درباره میراثبر کدام دولت ها بوده میدونه؟ سه دولت آخر من فکر میکنم که میراثبر فقط کی میتواند اینا طلب کنه، اگر به شرطی هم کند که الان این کار نمیشدنی، این تاجیکستان و ازبکستان هستند. چون که همه مرکز ها و همه همون یعنی میراثخوانان اساسی همین ها بودن. و
تشکر. نورعلی، دولت نظر شما چی است در این باره؟
من فکر میکنم که کاری مشکل است و قریبی
ناشدنی است.
ناشدنی است.
تشکر. خوب استاد جانبه کسراریان، شما چی نظر دارید؟
خب دیگه در باب وارثیت نمیشه صحبت کرد، اطراف آن که دولت از میان رفت و نظام بنیاد کردن که هیچ کس نمیتواند که سر آن بشیند صحبت کرد، و در صورتی که ما چیزی از اون پیشتر از دولت نه از امیری بخارا در میانه یک مقامات دیگر هم بود که جمهوری خلقی دموکراتی بخارا، ما نمیتوانیم که به امارت بخارا دعوای وارثی داشته باشیم امروز، برای که از نظر سیاسی هم نفکت و هم دیوره برای مقاره ما یکون منصبت دیگر.
تشکر. صحبت داشتیم با نورعلی دولت تاریخدان، جانبیک اسراریان پژوهشگر و استاد تاریخ و جلال الدین احمد ختم کرده فکولتت تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان. تشکر برای صحبت.
من مومین احمدی بودم که اینجا با شما خداحافظی میکنم.
نگو که از من بشوی آه جو.